أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. بآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث طهارت رسیدیم به ماه جاری. خاطرتون باشه تعریف ماه جاری را ایشون فرمودن و به چند نقطه هم در مقدمه اشاره فرمودن. بعد وارد مسائل میشن که دیگه ما وارد مسائل نشدیم. در مبدأ و مطلع بحث به نظر بنده میرسد که ما اگر روایات ماه جاری را همه را یک جا ببینیم بهتره، بعدن وارد مسائل بشیم. اصلا اگر انسان بتوند در هر مسئله مهمهی که خود اون مسئله هم حاوی چند فرعه، معمولا این طوریه دیگه، مسائل عروه خودش در بردارنده مثلا 5-6 تا فر میشه معمولا، و روایات مربوط به اون مسئله را یک جا ببینه بعد وارد اون مسئله بشه. و اینجا ماه جاری 7-8 تا مسئله دارد. خب روایات هم هست، این روایاتش هم زیاد نیست. این روایات را ما یک جا ببینیم بعد وارد این مسائل بشیم، چون عمده ابزار و وسیله استنباط ما در این مسائل این روایات هستند دیگه. توجه فرمودید، بعد این روایات را یه جا ببینیم، ببینیم که این روایات چی میفرمایند راجع به ماه جاری. البته این روایات یک طرف، یک طرف همون اصول کلی که راجع به میاه هست، راجع به طهارت هست، اونا هم دخیلم، و بعد اون قواعد اصولی هم نیاز میشد. خب مجموع اینها وسیله استنباط ما هستن در این مسائل مربوط به ماه جاری. ولی اون مبدأ قریب کدوم؟ همون خود این روایاته. اونها یکم مبدأ بعید هستن دیگه. مبدأ قریب برای استنباط این مسائل خود این چیزا این روایات هست. ولذا این روایات را ما از وسائل شیعه و از مستدرک میخونیم، به سندش هم اشاره میکنیم تا انشاءالله با این توجه وارد مسائل بشیم. مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل شیعه باب پنجم از ابواب میاه را اینطوری عنوان کردن: باب و عدم نجاست الماء الجاری به مجرد الملاقات للنجاسه. این باب این که آب جاری به مجرد ملاقات نجس نمی شود، مالم یتغیر، مادامی که تغییر درش حاصل نشود. روایت اول محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن ربعی عن فضیل عن الفضیل عن ابی عبدالله. محمد بن حسن که شیخ طوسیه، سندش تا حسین بن سعید اهوازی که از علما بوده در قم زندگی میکرده، سندش را در تهذیب و در آخر استبصار فرموده که من هرچی از حسین بن سعید نقل میکنم با این سند نقل کردم. روایات حسین بن سعید را که میگن 30 تا کتاب داشته، همه را مرحوم شیخ طوسی سندش را با یک سند یا با چند تا سند نقل میکنه که اون را در مشیخه تهذیب و استبصار آورده. توجه فرمودید، و در فهرست هم داره. اون سند چطوریه؟ علما گفتن اون سند شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح، و خود مرحوم علامه هم تصریح داره، دیگران هم فرمودن که سند شیخ طوسی به حسین بن سعید چیست؟ صحیح هست. از این جهت پس ما نگرانی نداریم. خب علامه در خلاصه و دیگران فرمودن که سند شیخ اشکال نداره، الا اینکه در این طریق احمد ابن محمد ابن یحیی وجود داره در طریق شیخ طوسی. خود محمد ابن یحیی از اصلاس استاد کلینی است دیگه. احمد پسرش چطور توصیق خاص نداره ولی از مشایخ چی از آقا اجازه هست. از اون باب ظاهرا مرحوم علامه اهلی فرموده طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید چی از آقا صحیحه. پس بنابراین در سند شیخ طوسی به حسین بن سعید احمد ابن محمد ابن یحیی قرار دارد. پدرش همون محمد ابن یحیی معروف عطار که محمد ابن یحیی عطار است که استاد کلینی است و از اصل الله است، ولی پسر توصیق خاص نداره ولی اونم استاد بوده، از مشایخ اجازه بوده، از بزرگان بوده و ظاهرا بنا نبوده در کتب رجالی مشایخ اجازه را توصیق بکنه. بله مرحوم تستری این جمله را ازشون نقل میکنیم که احمد بن محمد بن یحیی و امثال او مثل محمد بن اسماعیل الذي يوجد في اوائل سند الكافي و احمد بن محمد یحیی العطار الذي يروي الشيخ عنه بواسطه حسین بن عبید الغزائری، که شیخ طوسی به واسطه حسین بن عبید الله غزائری همون معروف صاحب رسال معروف غزائری هست و هم دوره شیخ طوسی بوده و شیخ طوسی هم ازش روایت نقل کرده. به واسطه او شیخ طوسی از احمد بن محمد بن یحیی حدیث نقل کرده، یعنی حسین بن عبید الله غزائری صاحب اون رجال استاد مستقیم شیخ طوسی بوده، اونم استادش کی بوده؟ احمد بن محمد بن یحیی بوده، اونم استادش کی بوده؟ از پدرش اخذ کرده دیگه، از محمد بن یحیی اخذ کرده. و احمد بن محمد بن حسن بن ولید همچنین احمد بن محمد بن حسن بن ولید الذي يروي الشيخ عنه بواسطه المفيد، باز مفید نقل میکنه از احمد بن محمد بن حسن بن ولید. محمد بن حسن بن ولید خب استاد صدوقه، شیخ مفید از پسرش داره نقل میکنه از احمد بن محمد بن حسن بن ولید. توجه فرمودید؟ خب ممن عده العلامه خبره صحیحه، اینا رو علامه وقتی میاد بینه میگه اینا خبرشون صحیحه. و تحیر فی امره متأخرو، مرحوم تستری گفته که متأخرین دیدن که بابا اینا توثیق نداره، چطور علامه میگه اینها صحیحه. خب فالظاهر مرحوم تستری میگن ان تصحیح هذه الاخبار لکونهم من مشایخ الاجازه، درست فرمودید، و کان المدار علی الکتب فجهالتهم لا تدور، اینها از مشایخ اجازه کتب بودن، اصلا کتابهایی بوده اینا مثلا فرق کتاب پدر را تحویل زید دادن گفتن آقا اجازه میدیم که شما از این کتاب برداشت کنید، یعنی کتاب معروف بوده پیش همه، که اینا واسطه بودن که اون کتاب را یه اجازه روایت صادر بکنن. بس بنابراین اینجا توثیق یا عدم توثیق دخیل نبوده. فجهالتهم لا تضر، اینم بیانی هست که بس بنابراین سند شیخ طوسی به حسین بن سعید علما تلقی به اعتبار کردن گفتن صحیح هست، گرچه درش احمد بن محمد بن یحیی العطار درش وجود داره که توثیق خاص نشده. بعد او نقل کرده از حماد، حماد هم که حماد بن عیسی هست، اون هم از اجلای شیعه هست، از بزرگان آدب به اسم معتبری هست، اون هم که اشکالی درش نیست، همون جهنی هست که غریق جحفه هست، در جحفه غرق شده، قصه ای داره مثلا اون امام درش دعا کرد و گفت که به این حماد خانم مناسب بده، اولاد بده، خانه مناسب بده، خانه وسیع بده و 40 بارم مکه قسمتش کن. اونم امام که دعا کرد و بعد جوان بوده به خدمت امام رسیده بوده، در پیری به دوستش میگه که خاطرت هست که امام در حق من دعا کرد، این بصره این منزل من از منزل وسیعه، اونم خانم من از اینم اولاد من است، 30 بارم مکه رفتم دوباره میخوام برم مکه، بعد این 40 بار که تمام شد دوباره خواست بره مکه، ظاهرا امام جواد علیه السلام فرمود که دیگه نرو، اینم گفت که نه دیگه ما به کاروان سخت نام کردیم، ما هم تعبیر از منه یه ما باید بریم فلان اینها، رفت در صحفه، سیل آمد اینا برد. صحفه محل میقاته در صحفه بودید، الان میگن غریق صحفه در صحفه. خب به هر حال این شخصیت نقل کرده این که در ثقه هست از بزرگانه. ان ربعی، ربعی هم ثقه هست، ربعی ابن چاروده، از اهالی بصره هست. خب اینا در بصره بودن و از ربعی نقل کرده. ان الفضیل، فضیل ابن یسار هم از الله هست. خب پس بنابراین سند این حدیث صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، اشکال نداره که کسی در ماء جاری بول کنه. دازار مودید. حالا این روایت آیا فقط حکم تکلیفی را میفرماید یا حکم وضعی را میفرماید؟ قطعا حکم تکلیف را میفرماید که مثلا حرمتی نیست، کراهتی نیست در بول در ماء جاری. آیا میشه استفاده کرد که اگر بول کرد آب جاری پاکه؟ مشهور از این هر دو تا استفاده کردن، گفتن هم حکم تکلیف هم وضعی هم استفاده میشه که اگر بول هم کرد آب نجس نمیشود تا تغییر پیدا نکرده. خب این روایت شریف. روایت دوم هم میخونیم. و عنهو، مرحوم حر عاملی میگه دیگه، عنهو برمیگرده به همون حسین ابن سعید. عن ابن سنان، حسین ابن سعید نقل میکنه از ابن سنان. خب ابن سنان اینجا محمد ابن سنانه، چون از طبقهش میفهمیم، چون حسین ابن سعید از عبدالله ابن سنان که هم دوره از زمان امام صادق بوده نمیتونه نقل بکنه. در از عمودی عبدالله ابن سنان هاشمی هست و خب در دوره امام صادق زندگی میکرده. اون حسین ابن سعید نمیتونه ازش نقل بکنه، فاصله است، طبقهشون مختلفه. میتونه از کی نقل کنه؟ از محمد ابن سنان نقل میکنه که در زمان دوره امام رضا بوده، امام جواد بوده، متأخرین بوده. پس حسین ابن سعید میتونه از محمد ابن سنان نقل بکنه. ان انبسط ابن مصعب، ابن سنان هم نقل میکنه از انبسه. انبسه گفتن که این آقا ناووسی هست، یه مذهبی داره به نام ناووسیه. ناووسی ها گفتن امام صادق علیه السلام نمرده، یه شیش امامی باقی موندن، اینا دیگه بعد از امام صادق به امام دیگر معتقد نشده. رئیسشون چون یه شخصی بوده که ملقب به ناووس بوده، لذا گفتن ناووسیه. توجه فرمودید. و این انبسه هم ناووسی بوده، ولی آقای خویی و دیگر بزرگان گفتن این ثقه بوده، یعنی این انبسه، انبسه بن مصعب ثقه بوده، با اینکه حالا مذهبش اشکال داشته ولی خودش آدم ثقه‌ای بوده. خب علاوه بر اینکه از مشاهیره، علاوه بر اینکه صفوان ازش نقل روایت میکنه، صفوان هم از اون کسانی است که لا یرسلو ولا یسند الا عن ثقه دیگه، در هر مودی بله از اون سه نفری هست که اگر از کسی نقل کرد دلیل بر توثیقش میشه. علاوه بر اون جمله‌ای که در به اصحاب اجماع هست، در مورد سه نفر و به خصوص یک در عده مرحوم شیخ طوسی جمله‌ای دارن که بله. خب پس بنابراین این انبسه از این جهات قابل توثیق هست. اما محمد ابن سنان البته مختلفون فیهه، بعضیا قبول نکردن و بعضی هم قبول کردن. محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد امثال اینها را میشه توثیق کرد، به جهت اینکه اون اشکال از جهت مسائل غلو بوده و غلو رفتی به این مسائل فقهی نداره. الان اینکه غلو هم تعریف دقیقی نداره. خب پس بنابراین ممکنه مثلا یه چیزی را مرحوم شیخ صدوق یا دیگران استادش غلو بدونن، ولی بعدن بله شیعه مشهور در شیعه این است که اون داخل در غلو نیست. تلاش فرمودید. پس بنابراین محمد ابن سنان هم قابل توثیق هست. این روایت با این بیان میشد که آقا معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبول فی الماء الجاری، قال لا بس اذا کان الماء جاریا. این روایت هم تقریبا همون مضمون را داره. روایت دیگر روایت میشه سوم دیگه، و عنه باز حسین بن سعید ان حماد، گفتیم که حماد بن عیسی هست نه حماد بن عثمان، حماد بن عیسی ان حریز، بله ان ابن بوکیر که عبدالله ابن بوکیر این فتحیه. این روایت معتبره است، موثقه است، به خاطر همین ابن بوکیر که فتحی مذهبه. ان ابی عبدالله علیه السلام و الا بقیه رجالش همش صحیح دیه، از بزرگان هستن. قال لا بأس بالبول فی الماء الجاری، این هم تقریبا همون مضمون. پس سه تا روایت من تقریبا همین مضمون را داره. روایت چهارم و عنه باز که آقا حسین بن سعید ان عثمان بن عیسی، عثمان بن عیسی این واقفیه بوده، بلکه گفتن از رؤسای وقف بوده و اموال را به خدمت امام رضا تحویل نمیداده. درست فرمودید؟ خب ولی بعدن میگن این آقا پشیمان شده، توبه کرده، اون اموال را برگردونده خدمت امام رضا علیه السلام. ولی خب به هر حال آدم ثقه‌ای بوده. مرحوم شیخ طوسی میگه که اجماع هست که روایات این عثمان بن عیسی قبول میشه، پیش شیعه قبول میشه. بس به هر حال مذهبش حالا چه خراب باشه چه صحیح باشه، خودش آدم موثقی بوده، علاوه بر این که درش دربارش نقل شده که رجع عن الوقف، رجوع کرده، توبه کرده. خب عثمان بن عیسی ان سماعه، سماعت بن مهران که آدم معتبر هست، گرچه برخی ها مثلا در مذهبش اشکال کردن، ولی ظاهر نیست که نه مذهبش هم مشکل نداره، این شیعه هست، شیعه امامیه هست. قال سألته عن الماء الجاری یبال فیه، یک کمی تعبیرش با اون روایت قبلی فرق میکنه ها. اونجا از بول بود، از بول فی الماء الجاری بود، اینجا عن الماء الجاری. سوال کردن از خود آب جاری حکمش چیه، که ممکنه بگیم اینجا دیگه ناظره به اون حکم وضعی، خود اون آب حکمش چیه. عن الماء الجاری یبال فیه، قال لا بأس به، بأسی به اون آب نیست. توجه فرمودید؟ این که ظهورش بیشتر در این است که خود آب حکمش چیه. خب بعد روایت پنجم، و عنه عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألته عن الرجل یمر بالمیتت فی الماء. خب البته اینجا نداره فی الماء الجاری، مرور میکنه به آبی که در به میته‌ای که در آب هست. گفتن ظاهرش این است که این آب یا آب کر بوده یا آب جاری بوده، که مرور میکند. انسان مثلا یه ظرف کوچکی باشه نمیگن یمر رو بهی، آب بزرگی باشه میگن از اونجا مثلا رد میشده. قال یتوزع من الناحیه التي ليس فيها الميت، از اون ناحیه‌ای که میته درش نیست وضو بگیرد. پس معلوم شد که پاکه دیگه، به مجرد ملاقات نجس نمیشود. درست فرمودید. حدیث هم از در سند باز همون مشکل نداره، همون سند قبلی هست. خب روایت بعدی که میخونیم، همین روایت هم میخونیم دیگه، یکی دو تا روایت میموند، چند تا دیگه روایت میموند. محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد، یعنی ابن عیسی، محمد الحسن شیخ طوسی از کی نقل میکنه؟ به سند خودش از احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنه، رئیس القمیین دیگه، اون شخص بزرگواری که در قم بوده، رئیس قمیین، احمد بن محمد بن عیسی. ان عبدالرحمن بن نجران، اونم ثقه هست. ان داود بن سرحان، اونم ثقه هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ماء الحمام. این را شیخ حره عاملی در همین باب نیاورده، در جای دیگه آورده، ما اینجا آوردیم چون ربط داره. ما تقول فی ماء الحمام، قال هو بمنزلت الماء الجاری، امام فرمود که ماه حمام به منزله آب جاری هست، یعنی به مجرد ملاقات نجس نمی شود. توجه فرمودی؟ خب چنده از این روایت فهمیده می شد که اون ارتکاز و عرفی را می خواد امام بهش یادآوری کنه. آب جاری خب نجاست از بین میره دیگه درش، اگر فرزن خونم بیاد خب فوری حرکت میکنه از بین میره. امام فرماید ماه حمام هم همینطوریه، یعنی همون ارتکازی که در ماه جاری دارید ها که پاک کننده است نجس از بین میرد، اون همون ارتکاز را توسعه میداد امام شامل ماه حمام هم میدانه. در حقیقت بگیم امضای اون ارتکاز هست که ماه جاری ارتکازش هست که پاک کننده است، نجاست درش دوام نمیارد، ماه حمام را امام بو حکمن ملحقش میکنه، ملحق حکمی میکنه به اون
توسعه
میدن حکومت مثلا. خب حالا این روایات را ملاحظه میفرمایید، بعد انشاءالله روایت چند تا روایت دیگه هم از اون دارم میخونیم، روایت مستدرک را میخونیم تا از روایات فارغ بشیم. الحمد لله رب العالمین.
الله 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 الله